بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم نائینی در مسئله جاری کردن ترتب در جهر و اخفات، غسر و اتمام سه اشکال مهم می کرد. اشکال اول در درس قبلی بیان شد. اشکال دوم اینه که ترتب در جایی است که با عصیان ضد آخر این ضد ضروری الوجود نشود. و اگر ضروری الوجود شود ترتب محاله. مثلا اگر کسی قیام رو ترک کنه، قعود ضروری الوجود میشه. یا اگر کسی سکون رو رها کنه، حرکت ضروری الوجود میشه. ترتب در این جور موارد جاری نیست. در اینجا هم اگر کسی نماز جهریه رو به جهر نخونه، حتما قطعا به اخفات میخونه. پس ترک جهر اخفات رو ضروری میکنه، لذا معنا نداره به چنین شخصی خطاب کنید ان عصیت الجهر فاخفت. این که معنا نداره بهش بگی و این جهل رو ول کنه، قطعا کاری دیگه نداره، همون چی میشه؟ اخفات میشه دیگه. یه چیزی که خودش ضروری الوجوده مگه آدم بهش خطاب میکنن؟ مرحوم آقای خویی در محاضرات به این اشکال پاسخ داد، چون استادشه و سر کلاسش تلمس کرد و مطلب استادشو فهمید. ایشان میگه که در مسئله جهر و اخفات واجب جهر و اخفات نیست، بلکه واجب قرائت جهریه، قرائت اخفاتیه است. اگر واجب جهر و اخفات بود، اشکال مرحوم نائینی وارد، اشکال وارد. چون اگر جهر رو نخونه، صدا رو بلند نکنه، باید آهسته بکنه دیگه، اینجا دیگه ترتب نمیشه، ترتب نمیشه. ولی اگر قرائت جهریه یا قرائت اخفاتیه واجب باشه، این دوتا زدان لهما سالس، و اون اینه که نه جهر بخونه نه اخفات بخونه، مثل مأمومین سکوت کنه. خب در اینجا ترتب جاریه، میتونیم بگیم اگر قرائت جهریه رو اسیان کردی، قرائت اخفاتی بخوان، قرائت اخفاتی بخوان و سکوت نکن، سکوت نکن، تو که مأموم نیستی، تو اگه مأمومی که سکوت کنی، مأموم نیستی. جواب ما این است که از روایات جهر و اخفات استفاده می شود که واجب خود جهره، خود اخفاته. نماز مغرب باید بلند خونده بشه، بلند خوندن واجبه. نماز ظهر باید آهسته خونده بشه، آهسته خوندن واجبه. لذا حق با مرحوم نائینیه، بین جهر و اخفا ترتب جاری نیست، چون اگر بلند نخونه، آهسته خوندن قطعیه، لذا ترتب معنی نداره، معنی نداره ترتب. چرا این حرف رو میزنید؟ و ما در فقه این مسئله رو مبسوطاً دیده ایم، خوانده ایم، تو قرائت خونده ایم. به رضا من لازم میدونم یه دو سه تا روایتشو بخونم. باشه، ولی وقتی که اینجوری باشه، اگه یادتون باشه یک مقدمه، پنج تا مقدمه بود، در مقدمه سوم همین بود که ترتب جاییه که زدان صلهما سالس، ایشون آمده این معیار سالس، مثلا اونجا نه ترک ازاله میکنه، نه چی ببخشید، نه ازاله میکنه، نه نماز میکنه، میره میخوره، میخوابه، کار دیگه میکنه. اینجا هم این همین،
اینجا خود این انجام ندادنش باز بطلان اصل نمازشه، چون ما
میخواییم
این عملی
رو
داره انجام میده، در
طرف هم میکنیم عملی رو
درست
کنه
انجام
داده، به جایش عملی رو انجام میده. بله درسته، نمازش باطل، اشکایی نداره، ولی جالب اینه که ایشون میخواد بگه که اینجا زدان لهما سالس. سکوت نه آقا، اصلا راه بره، بره بخوره، کار کشاورزی بکنه. من سکوت مثال زدم، مصداق سکوت من مثال زدم، به ضدای دیگه. منظور اینه که این میخواد اونو تصویر کنه، متوجه هستم جان؟ حسن آره، مثل میگه حسن، میگه که استاد ایشون میگه مثل سکون و چیه؟ حرکته، مثل قیام و قعوده. ولی آقاش میگه نه، این همون مثل ازاله و صلاته که زدانس لهما سالس. اینجا معنی همینه، زدان لهما سالس. حالا ما نظرمون اینه که نظر استادش درسته. من تو فقه ایشون هم مراجعه کردم، شما هم شب مراجعه کنید. مراجعه کردم تقریبا تو فقه هم نظر استادش گره، حالا تو اصول حواسش نبود، تو فقه همینه، تو فقهی که انشالله میرسیم در فقه خدمت همجه ادامه میدیم این فقه رو میرسیم، مثلا اونجا همینه. حالا چرا ایشون مثلا اینجا زدان لهما سالس، زدان لهما سالس برش غلطه، حالا کاری نده، حالا سکوت باشه، بخواب کارهای دیگه بکنه. متوجه هستید؟ من دنبال این قسمت نقطه هم که چرا استاد به این سمت رفته. شاگردشون آقای وحید هم همین نقد رو بهش کرده و من هم تقریبا ما رفقا تو مباحثه به همین نظره آقای وحید رسیدیم، مراجعه کردیم، مثلا تفسیر مراجعه کردیم، اینا همه دیدیم که نمیگن. اونی که هست خود اجهاره، خود اخفاته، الواجب هوبل اجهار، الواجب هوبل اخفات. رضا این چرا داره میپیچونه مطلبو؟ بله همین. حالا من یه چند تا روایت بخونم. یکی از روایت ها که میخوام بخونم اینه، از امام باقر سوال کردن، امام فرمود علی جهار ان ترفع صوتک تسمعه من بعد انکه ول اخفات ان لا تسمع من معک الا یسیرا. خب تو این وسائل جلد چهار صفحه 774 در اونجا 7-8 روایت، همه 7-8 روایت بحثشون اینه که جهر چیه، اخفا چیه. امام میفرماید جهر به معنای اینه که تنها خودت نشنوی، بغل دستی تو هم بشنوه. این میگن جهر. اخفا چیه؟ گفت اخفات اینه که فقط خودت بشنوی، بغل دستیت نشنوه. خب پس معلومه که واجب در نماز جهریه اجهاره، در نماز اخفاتیه اخفاته. و ملاک در واجبات شرعیه متعلقشه دیگه، متعلق واجب جهر و اخفات. اتفاقا در ذیل آیه شریفه لا تجهر فی صلاتک ولا تخافت بها، اونجا هم ائمه علیهم السلام فرمودن یجب علیک الجهر به صلاتک. ببین واجب رو چی گفتن؟ واجب گفتن واجب جهره، یجب علیک الجهر به صلاتک، واجب جهره نه قرائت جهریه. یجب علیک الاخفات فی صلاتک. ببین این هر دو تا داره. پس این نتیجه بگیرم، ارشاد به شرطیت جهر در نماز جهریه و شرطیت اخفات در نماز اخفاتیه است. اینا رو خودتونم مراجعه کنید، دقیقا تو کتاب فقه هست، فقها همین رو مطرح کردن همشون، باید توجه کامل کنید. اشکال سوم، اینه که آینایی میگه که ترتب در جهر و اخفات جاری نیست، برای این که شرط تکلیف این است که تکلیف به مکلف واصل بشه، بهش برسه. کسی که جاهله، ولو این که مقصر باشه، تکلیف به ایشان واصل نشد. لذا چگونه میخواهید به جاهل خطاب کنید که ان انعصیت فاخفت؟ عصیان در صورتی است که تکلیف رو بدونه. کسی که تکلیف رو نمیدونه، اطلاع از وظیفه‌اش نداره، به ایشان خطاب ان عصیت نمیشه کرد. چون تا وقتی که تکلیف فعلیت پیدا نکنه خطابی نیست. خطاب از اون زمان است که تکلیف فعلیت پیدا کنه. لذا به بچه خطاب نمیشه. به بچه خطاب و تکلیف نمیشه کرد. چون خطاب براش فعلیت نداره، بچه است. براش منجز نیست، فعلیت نداره. آخه الان این بنده خدا هیچی نمیدونه، چجوری بهش میگه این عصیته؟ و این عصیته در صورتی یه خطاب برای چی بشه؟ فعلی بشه دیگه. وقتی فعلی نشه این عصیته از کجا؟ مرحوم آقای خویی این اشکال استادش رو که فکر کرده هست جواب داد. فرمود که ترتب دائر مدار اهم و مهمه، باید اهم و مهم رو شناخت. کدوم ملاک واجب اهم، کدوم ملاک واجب مهم. در نماز جهریه برای کسی که جاهل مقصره جهر اهمه، اخفات مهمه. خطاب این عصیت فاخفت برای چنین شخصی صحیحه، برای این که ایشان جاهل مقصره، مسئله رو یاد نگرفت، جهر و اخفات رو نمیشناسه، لذا به ایشان گفته میشه که اگر ترک جهر کردی و اخفات انجام دادی نماز صحیحه. به نظر ما این نقد آقای خویی وارده. به شرط اینکه یک اضافه ای هم بکن. اگه یه اضافه ای بکنه این وارد، اما اگه این اضافه منو قبول نکنه نه، وارد نیست. حواستون باشه این باید اضافه بشه. و اون چیه؟ اینه که اینجا این عصیته به معنی این ترکته باشه. در حالی که آقای خویی این عصیته را به معنای انترکته نمیگیره. اگر معیار در باب تزاحم و ترتب ترک اهم و فعل مهمه، لازم است که عصیته به معنای ترکته باشه. در حالی که شما عصیته را به معنای ترکته نمیگیرید، بنده این کارو کردم، ما و چند نفر عصیته را به معنای ترکته گرفتیم که قبلا در یکی از مقدمات بحث کردم، الان یادم نیست کدوم مقدمه بود، اونجا آوردم این بحث. متوجه اید؟ اگه این قسمت رو بگه ما حرف نداریم، ولی اگه بخواد از اون راه این راه رو نگه، همون پافشادی کنه روی نصیته، بعدم حرف خودشو بزنه، اشکال کنه نه قبول نه. درسته، ولی آقای خویی اینجا اشتباه نکرد. چرا؟ چون آقای خویی میگه آقا جون من جاهل مقصر در حکم متعمده. کسی که در حکم متعمده معلومه که واصل میدونیم اینو، خودش تنبلی کرد نرفت یاد بگیره، اون قاصره که بله واصل نمیدونیم. متوجه هستی؟ این تو ذهن ایشونه، جاهل مقصر در حکم چیه؟ متعمده. خب وقتی جاهل مقصر در حکم متعمد باشه، اینه دیگه، دیگه واصل و غیر واصل اینجا بحث نمی کنه، این در حکم واصله دیگه. باقی میماند که آیا جاهل مقصر مستحق مؤاخذه و عقاب هست یا نه. ایشون مسئله جهریه رو یاد نگرفت، مسئله اخبات رو یاد نگرفت، بعد رفته نماز جابجا خونده. حالا که نماز جابجا خونده میشه به چوب بزنیم، مؤاخذش کنیم، عقابش کنیم یا نه؟ علما میگن بله، جاهل مقصر عقاب داره. چرا؟ چون در حکم متعمده. بهت میشمی تو میگیم انت متعمد، کسی که در حکم متعمده میشه عقاب داره دیگه، عقاب داره در حکم متعمده. انشالله این بحث رو شما در رسائل خوندید، یه خاتمه ای در رسائل توی براعت هست، اونجا اینو خوندید، آدرسی که دیروز دادن جلد 2. بعدم ما خودمونم انشالله به خواست خدا درس خارج دور قبلم رفتم، اینجا میرسیم تو این خاتمه. توجه عقاب یه بحث دیگه ای که تو جلد 2 کفایه است، توی جلد اول اینجا عقاب بحث نمی کنن. اونجا میایم علم اجمالی و علم و یقین و اونجا که بحث اینا میشه تو این قسمت است. میلاد امام حسین علیه السلام بر شما مبارک باشه، انشالله که خداوند نسلتون رو زیاد کنه. مثل اینکه راضی هستید الحمدلله. انشالله اولایی هم که ازدواج نکردن به اینا همسر خوبی هم بده. آره دیگه، آقا پیمان خندید دیدید قضیه. آره انشالله خیر و برکت باشه برای همه دوستان، این صفا و صمیمیت امام حسینی جهانی بشه انشالله، که جهانی هم داده میشه. صفا و صمیمیت امام حسین رو هیچ جا نمیشه پیدا کرد. قفل الله لنا و لکم انشاءالله.